تلویزیون پیام افغان عوض میکنم و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 4 آگست یا اوت 2012 و 14 مرداد ماه 1391. راستش امروز من میخواستم بیشتر وقت برنامه رو صرف صحبت راجع به سوریه در درجه اول، که مقالات متعددی رو از جمله از گاردین، از نیویورک تایمز و شبکه که سایر به اصطلاح دستگاه های ارتباط جمعی بله گلوبال پوست گرفتم که اگه فرصت شد وارد اینها میشم و میخواستم ویدیویی رو از اینهایی که وارد شهر حلب شدند مسلسل به دست ها و چه کار دارن میکنن و اینان که میخوان جای دولت بشار اسد رو بگیرن، الان که رفتیم توی یوتیوب دیدنم که برش داشتم، ولی به هر حال خانواده ای رو نشون میده که از طرفداران اسد بودن. این خانواده رو دستگیر میکنن و جا در جا همونجا اعدامشون میکنن به شکل بسیار فجیعی، و بعد خونهشون یه خونه نسبتا مجلله، چطور تخریب میکنن این خونه رو، رنسک اینه به انگلیسی بهش میگن، چطور میزا و صندلیا و ظرف ها رو، همه چی رو، عکس ها رو با صدای الله اکبر. بنابراین باید ببینیم که چه کسانی رو میخوان به جای بشار اسد. ما میدونیم که بشار اسد آره چیه و چیه، بهتر از خود اینا میشناسیمشون، ولی جایگزینش چیه و چیه؟ جایگزین معمر قذافی در لیبی چیا هستن و به همین ترتیب در افغانستان و عراق و اینا چیا رو به قدرت دارن میرسونن؟ در مصر چیا رو به قدرت رسوندن؟ اگر رسیدم راجع به مصر میخوام صحبت بکنم. در بحرین چی کار دارن میکنن و چطور از خاندان آل خلیفه با تمام قوا دفاع میکنن و خاندان آل خلیفه چه بر سر مردم بحرین میبره و همینطور در یمن و غیره و غیره. ولی هر چه من فکر کردم دیدم که امروز بیشتر باید راجع به کشور خودمون صحبت بکنم و اونم مربوط میشه به جنبش و الترناتیو سازی در خارج. بنابراین اگر بخوایم راجع به آلترناتیو سازی صحبت بکنیم، آشکاره که دستگاه های امنیتی امریکا، ما میدونیم دولت ها و یا حکومت ها رو فقط نمیندازن، مسئله شون اون نیست، تغییر رژیم نیست، بلکه عبوردن کسایی که سرسپردگی کامل و مطلق خودشون رو داشته باشن، اینها رو داشته باشن، یعنی تیپ کویت بشن، عربستان بشن، امارات بشن، سلطان قابوس بشن، وگرنه مسئله تغییر رژیم، مردم در صدد تغییر رژیم هم، ولی به هیچ وجه اینا حاضر نیستن، آلترناتیو خودشون رو باید بیارن. یعنی به عبارت دیگر 28 مرداد و 28 مردادها ادامه دارن. به همین دلیله که بسیاری از این تلویزیون ها به طور کلی یک خط قرمز دارن که راجع به 28 مرداد نباید صحبت بشه، برای که خودشون الان عامل و کارگزار در صدد به وجود آوردن یک 28 مرداد دیگه هم. و به همین دلیله که سلطنت طلبا به شدت فعال شدن و عزیزان میدونن که رضا پهلوی از یکی دو ماه پیش به شدت دوباره فعال شده و یک سلسله مصاحبه ها، گفتگوها سخنرانی ها داشته و در یکی از این مصاحبه ها که با یک خبرنگار آلمانی خانم آن عصبت بله بالا عرض می کنم خدمت عزیزان عصبت که بله اندریا کلودیا هافمن مصاحبه کرده در فوکس آنلاین که درد دلاشو گفته و من بخشهایش رو خواهم آورد و بعدش آقای محمد امینی در رابطه با این مصاحبه با فوکس آنلاین مقاله کوبنده‌ای نوشتن که در سایت اخبار روز منتشر شد و به عزیزان پیشنهاد میکنم که این مقاله رو در اخبار روز در آرشیوش هست بخونم و آشکاره که به دنبال اون بسیاری از دوروبریهاش و تلویزیون های لس آنجلسی به شدت دستپاچه شدن و در صدد افتادن به فکر افتادن که اون مصاحبه رو که واقعا درد دلای واقعیش رو گفته اونا رو ماسمالی بکنن از بین ببرن و در نتیجه بعد از اون تلویزیون کانال یک آقای رضا پهلوی رو آورد و باش مصاحبه کرد و بعدش برای اینکه تلویزیون اندیشه عقب نیفته دو شب متوالی در همین هفته در یک شب مصاحبه ای رو که با الهه بقراط کرده بود گذاشت و شب بعدش یک نشستی رو نشون داد که در هلند بوده و ایشون سخنرانی کرده و سوال و جواب ها برای در حقیقت سرپوش گذاشتن در مورد حقایقی که فوکس آنلاین گفته بود. در نتیجه من میخوام و بعدش هم ما میدونیم فیلمی در هر شبت که تلویزیون من و تو نشون دادن که خانم فرح دیبا یا فرح پهلوی دارن تاریخ ایران و زمان به اصطلاح شوهرشون رو صحبت میکنن و تاریخ ایران رو دارن بیان میکنن با قیافه 100% حق به جانب که من اگر شد در جلسات آینده راجع به صحبت میکنم، ولی همینجا من میخواستم در رابطه با این فیلم چند مقاله رو من به عزیزان پیشنهاد میکنم که همین امروز اومده توی سایت اخبار روز، یکی ارتجاع سرخ و سیاه به قلم آقای اسماعیل خطایی، یکی تأملی بر از تهران تا قاهره، اسم این فیلم هست از تهران تا قاهره نوشته علی کلائی، و یکی هم مقاله بسیار جالبی از آقای محمد رهبر زیر عنوان شاه و ما. این سه تا مقاله است که در اخبار روز همین امروز اومده و پیشنهاد میکنم که عزیزان بخونن. چرا این فعالیت ها و چرا ما باید جدی بگیریم؟ همینطور که عرض کردم امریکا و یارانش، امریکا و اسرائیل و یاران اروپاییش فقط مسئلهشون تغییر نیست، بلکه آوردن آلترناتیو خودشونه و در نتیجه در مورد ایران هدف از بین بردن جنبش دموکراتیک و سبز ایرانه و درست کردن آلترناتیوی در خارجه و با تمام قوا در صدد به وجود آوردن آلترناتیوی در خارج هستن و تمام این کنگره ها و کنفرانس ها و امثال هم هدفش در واقع همینطور که عرض میکنم، منظورم اینایی که در استکهلم و اخیراً در بروکسل و قبلش در لندن و در تورنتو و امثال هم و در نتیجه میخوان آلترناتیو درست بکنن. حتی خود رضا پهلوی در همین صحبتی که در هلند کردن از زبونش در رفت و گفت که دارن به من میگن مراکز غیبی که چرا متحد نمیشید، چرا تشکیلات درست نمی کنید، هر چه زودتر تا ما هم بهتون کمک بکنیم. یعنی در حقیقت حالا خواهم گفت که از تجربه لیبی و سوریه میگن ما باید درس بگیریم، متحد بشیم، آلترناتیو درست بکنیم تا اینا بیان و در واقع همون راه لیبی و راه سوریه طی بشه. بنابراین در این زمینه است که هم خانم فرح پهلوی یا فرح دیبا دارن، تاریخ نویسی یا در واقع تاریخ شفاهی دارن بیان میکنن مال زمانه به اصطلاح رژیم گذشته رو، و هم پسر ایشون یعنی آقای رضا پهلوی دارن یک سلسله مسائل رو مطرح میکنن که در حقیقت بازنویسی تاریخه. وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که ما هم تاریخ شفاهی رو بگیم، برای اینکه فرزن زمانی که من حالا به خارج اومدم، من نمیدونم ایشون هنوز به دنیا اومده بوده یا نه، و یا 28 مرداد رو براش گفتن که چه اتفاقی افتاده و غیره، ولی ما هم وظیفه داریم که اینا که تاریخ رو دارن بیان میکنن، ما هم تا جایی که در حقیقت خاطرات خودمون رو. به همین دلیل من میخوام از امروز آغاز بکنم یک سطل از خاطرات خودم رو گفتن. قبل از هر چیز میخوام به عزیزان عرض بکنم که خیلی من با بسیاری از همبندان، اونایی که با من زندان بودن و بعدن راجبه شکنجه ها و اینه که چه سختی هایی رو کشیدن، لحن انتقادی داشتم که ما نباید به اصطلاح چیز بکنیم بر این که ممکنه دال بر خودستایی باشه، دال بر رهبری طلبی باشه، و خلاصه اکراه داشتم و براستی هنوزم اکراه دارم. و به همین دلیله که میخوام از ابتدا عرض بکنم آنچه را که میخوام بیان بکنم، امیدوارم عزیزان بدونن که مسئله شخصی نیست، مسئله سیاسیه، بیان بخشی از تاریخه. بنابراین نه خودستایی، نه رهبری طلبی، نه ارتباط خود بزرگ، چی در اینها فقط بیان یک سلسله مسائل سیاسیه، برای اینکه داستان من نوعی داستان ده ها هزار انسانه که در زمان شاه دستگیر شدن، شکنجه شدن، صدها نفرشون اعدام شدن، چه اونهایی که محکوم به اعدام شده بودند و چه اونهایی که محکوم به اعدام نشده بودند، مثل رژیم جمهوری اسلامی که البته اینجوری حرف می کشه، علت اینه که اینها با بیشرمی هرچه تمامتر جرأت اینو پیدا کردن که تاریخ رو اینطور بازنویسی بکنن چیه؟ علت اصلیش اینه که خمینی روی شاه رو سفید کرد. الان من فکر میکنم ملت ایران اکثریت عظیمش متوجه این قضیه شدن که خمینی روی شاه رو سفید کرد، و به همین دلیل که سلطنت طلبان جرأت اینو میکنن، و به ویژه آقای رضا پهلوی و والده ایشون که اینطور تاریخ رو بازنویسی بکنن. باید ما بدونیم که جمهوری اسلامی در درجه اول مسئول این قضیه است، ولی یک چیز دیگر رو نباید فراموش بکنیم. اگر اینا روی خرابه های ایران به ایران برگردند، به هموطنانم میخوام هشدار بدم، چون من الان 7 سال در بین اینها در لس آنجلس زندگی کردم، به تلویزیون هاشون رفتم، تلویزیون هاشون رو از نزدیک میشناسم. اینها اگر به ایران بیان، روی خمینی رو سفید خواهند کرد. اینها چنان انتقام کشی از ملت ایران بکنن، چنان خشم و نفرتی از ملت ایران دارن، مسئله شون فقط چند تا آخون نیست، انتقام از یه ملت اینا میخوان بکشن، و در نتیجه قتل عام های رو هم ارباباشون به راه خواهن انداخت، که یعنی فقط روی خرابه های ایران اینا میتونن وارد بشن و قتل عام های کشوری نمیمونه، کشوری نمیمونه اگر اینا بخوان بیان و الترناتیو جمهوری اسلامی بشن. این رو از اول بگم. ولی امروز من کوشش میکنم به دو تا از گفته های آقای رضا پهلوی یا شاهزاده اینها که به خانم اندریا کلودیا هافمن گفته پاسخ بدم. اگر رسیدم یه مقدار راجع به سوریه و بحرین و مصر صحبت میکنم، ولی بخش اعظم وقت امروز رو میخوام صرف این بکنم. خانم هافمن ازش میپرسه ایران در زمان پدر شما چندان دموکراتیک نبود. سوال فوق العاده اعتدالی، فوق العاده دست به عصا و نرمه. مطلقا به اصطلاح آقای رضا پهلوی چیز قبول نمی کنه که چندان دموکراتیک نبوده. در جواب میگه پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. میخواست ابتدا جامعه مدنی ایجاد کند. بحث امروز من راجع به اینه که پدر ایشون به من فرد ایرانی چه درس و یه چه آموزشی میخواست بده. جواب باید داده بشه. ببینم پدر ایشون یعنی محمد رضا شاه چه درسی به من ایرانی داد. این احتیاج به یه مقدمه داره، برای اینکه جوابی باشه، برای اینکه یکی دیگه از مثلا چیزهایی که ایشون گفته در این مصاحبه، میگه پدرم بدون اینکه به قدرت بچسبد ایران را ترک کرد. اینا همه جواب داره، چون من تو بحبوهش بودم، تو کورانش بودم. بسیاری از انقلابی‌هایی که آن موقع انقلابی‌های آن موقع امروز نزد من می آیند و می گویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام می کرد، ما که خبر نداشتیم چه پیش خواهد آمد. دو جور ما هرچود که چپ بریده داریم، در واقع عوض میخوام بذارید اینا تصحیح بکنم، اونهایی که چپ هستن میتونن تغییر عقیده بدن و دنبال کار زندگیشون برن. اینا چپ بریده نیستن، اینا انسانهای شریفی هستن که به این نظر میرسن که فرزان دیدگاه فرزان مارکس یا لنین یا فلان نادرسته و دیدگاه دیگه رو میپذیرن و دنبال زندگیشون میرن. یه عده دیگه مدعی باقی میمونن، یعنی به یک معنا ارباب عوض میکنن و در نتیجه نه تنها به اصطلاح در برابر چپ نیستن، بلکه با دشمن شروع به همکاری میکنن، سواکی میشن. شما داریم پرویز نیکخواه رو داریم، ارتباط سیروس نهاوندی رو داریم و یا کمترش فرزند لاشایی و فرزند آقای عباس میلانی که اینا در حقیقت یک جهاد عظیم علیه چپ به اصطلاح به راه انداختن، یعنی بی تفاوت نموندن، با سواک همکاری کردن، با دشمن همکاری کردن، یعنی از صف مردم که ادعا می کردن در صف مردم هم بریدن و به صف ضد مردم پیوستن و در حقیقت سرسپردگی کامل به امپریالیسم و نظام سرمایه‌داری پیدا کردن و در اساس سواکی شدن. که من با تعداد قابل توجهی از اینا سرکار داشتم از 50 سال پیش و یا از قبلش. حالا اگر شد در جلسات آینده خاطرات خودم رو راجع به بعضی از این چپا هم خواهم گفت. نسل جوان احتیاج داره به این نکات تاریخی، برای اینکه به هر حال همینطور که عرض کردم، من جلسه قبل عرض کردم از 50 سال پیش که من به امریکا اومدم در واقع با تعداد زیادی از اینها در کنفدراسیون سرکار داشتم و برگشتن اینها رو و در برابر به اصطلاح تغییر چیزشون رو کاملا شاهد و ناظر بودم و میدونم که بعض بعد از اینکه من برگشتم سفر دوم به امریکا، میدونم که بعضی از اینها جز مشاورین آقای رضا پهلوی شدن. راجع به اونا هم من صحبت میکنم، ولی باور من اینه، همینطور که آقای محمد امینی هم در مقالش صحبت میکنه، نظر من اینه حتی اونهایی که سواکی شدن و با دستگاه های امنیتی امریکا و سواک کار کردن، فکر نمی کنم که چنین خفتی رو بپذیرن که بیان جلوش بگن که کاش پدر تو ما رو اعدام می کرد. و اگر این آدم یعنی رضا پهلوی ذره ای از صداقت و انسانیت در وجودش هست، باید اسم ببره که کیا اومدن و اینو بهش گفتن. این باید جواب داده بشه از نظر تاریخی. ولی من در خاطرات خودم از چپهایی که بریدن و سواکی شدن و یا اومدن و جز مشاورین ایشون شدن صحبت خواهم کرد، برای اینکه من با اینا آشنایی دارم و میشناسمشون از نزدیک که چه تیپ آدمایی هستن. ولی فکر نمی کنم بدترینشون هم یک چنین چیزی به ایشون گفته باشه. فقط به قول محمد امینی از یک چیز میتونه این سرچشمه بگیره، که رضا پهلوی بیشتر تحت تأثیر پرویز ثابتی تا پدرش، چون پرویز ثابتی در خاطراتش میگه که پیشنهاد کرده بودی که از چند هزار نفر دیگر اگه ما اعدام بکنیم یا دستگیر بکنیم ممکنه به حساب انقلاب صورت نگیره و مسئله حل بشه، و شاه این کار رو نکرده به قرار معلوم. ولی رضا پهلوی که پسر ایشون باشه کاملا حاضره بیش از پدرش اعدام بکنه، بیش از پدرش دستگیر بکنه و بیش از پدرش شکنجه بکنه. من همینطور که محمد امینی، من با این نظرش کاملا موافقم که از یک روحیه جنایتکار این حرف و این ادعا نشأت میگیره. باید اینها رو جواب بده این فرد. و اما برمیگردم و یه مقدار ببینم که پدر ایشون چه آموزشی به من نوعی داده. همینطور که عرض کردم من باید برگردم به قبل و به کلاس هفتم هشتم خودم برگردم، که از اون موقع از دوران واقعا طفولیت من بارها تو صحبت هم گفتم غربگرا بودم من. یعنی چه؟ یعنی موقعی که من میرفتم پشتبون بسیار بلندی که ما داشتیم که باد بادک هوا بکنم در اون شهر نیمه مخروبه و فئودالی شوشتر، موقعی که چراغای کامیونه هایی که از اهواز میومدن میدیدم مفتون یا مسحور اینا میشدم. نشانه تمدن بود، تمدن غرب بود، برای اینکه ما شوشتر اون موقع خیابون نداشتیم که ماشین بتونه واردش بشه. کامیونها و ماشینها نمایندگی می کردن تمدن غرب رو و من افسون این قضیه بودم. و همینطور که گفتم کلاس چهارم دبستان ما درسی داشتیم به اسم صدای کوچه به خیابان، که خیابون رو نشون می داد، مغازه ها رو نشون می داد، که مردم دارن میرن خرید می کنن. ما فقط یه بازار داشتیم و کوچه پس کوچه های پر از خاک و لجن و اینها در شوشتر، و من مسحور تمام چیزهای تمدن بودم، یعنی غربگرا بودم، یعنی تمدن رو دوست داشتم، برخلاف حالا صحبتش رو میکنم که بعضی از این چپهای بریده و ضد انسانی که ما رو میگن غرب ستیز، که خودشون در واقع تمدن ستیز و طرفدار القاعده و قدرتگیری القاعده هستن. این یه جنبه که من از ابتدا مسحور علم، تکنولوژی، ولی باید اضافه بکنم آزادی و دموکراسی غرب بودم. همین رانندگی که می کردم خاطره ای به یادم اومد که چرا من مشهور آزادی و دموکراسی غرب بودم. سال 1328 من کلاس هشتم بودم. در اون زمان بعد از 1327 بود که شاه مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، که خود من گریه می کردم اون زمان. و بعدش مجله اون موقع در می اومد 1327-28 زیر عنوان عرصبت مجله دانش آموز. الان که یادم میاد، الان نزدیک به 60 ساله، ولی خاطرش کاملا در ذهن من مونده. مجله بود سلیک به قول معروف، کاملا تمیز مرتب، و الان متوجه شدم که این رو USIS یعنی United States Information Service که بخشی از CIA بود اینو در می آورد و می فرستادن به اسلام مجانی، دوا می دادن توی درستان. حالا عزیزان، در یکی از این مجلات عکسی من دیدم که واقعا در ذهن من به قول معروف چند نقش فی الحجر مونده، و همین امروز صبح من راجبش فکر می‌کردم. 1328 شاه سفری به لندن داشت که در واقع از ارباب دستور بگیره بعد از تیر خوردنش، و اینه که بعدا ما میدونیم رفراندوم کردن، و که حالا ثابته، حتی رفراندومش رو میتونم برای عزیزان بگم که برای مجلس مؤسسان ارشد که خود پدر من شرکت کرد و چطور صندوق رو عوض کردن، و ارشد که و توی این عکس شاه رو نشون میداد در فرودگاه لندن. حالا من نمیدونم اون موقع فرودگاه هیترو بوده یا چیزی، ولی نشون میداد که شاه از چیز هواپیما پیاده شده و خلبان انگلیسیش جلوش وایساده. خلبان با قد برافراشته جلوی شاه ایستاده، و این عکس ذهن منو به طور عجیبی واقعا تحت تأثیر قرار داد. علتش چی بود؟ علتش این بود که من می دیدم که وزرای شاه تا کمر خم می شن جلوش، تمام اونهایی که زیر دستاشن تا کمر خم می شن، که خلبان انگلیسی مثل یه رخش وایساده جلوی شاه ایران. بنابراین من مشهور این بودم، مفتون این پدیده بودم که چرا وزرای ما یک چنین آدم های نوکر صفتی هستن که باید تا کمر خم بشن، ولی یه خلبان انگلیسی اینطور وایساده جلوی شاه کشور ما. بنابراین از ابتدا من تحت تأثیر غرب بودم، تحت تأثیر چراغای کامیونه های غرب بودم، ولی نه تنها اون، تحت تأثیر خلبان انگلیسی بودم که اینطور با قد برافراشته ایستاده، کمر خم نکرده، سر خم نکرده. میام جلوتر و من هنوز تحت تأثیر هم امریکا و هم امریکا در درجه اول، برای اینکه انگلیس خب در جریان ملی شدن صنعت نفت، بعدش من خودم در آبادان بودم و میدونم که اینها داستانشون چیه، و ما موقعی که دکتر مصدق نفت رو ملی کرد که احساس غروری به ایمان نوجوان و جوان اون روز می کردیم، و بعدش هم البته 28 مرداد شد و ضربت دیگری به دید من نه تنها نسبت به انگلیس بلکه نسبت به امریکا خورد، یعنی در حقیقت ضربه‌ای به این ترتیب خورد. فکر عجیبی در من به وجود اومد که چطوره غربی که من مفتون و مسحور هم تمدنش یعنی علمش، تکنولوژیش، پیشرفتهاش، نیروهای مولدش از یک طرف، و این استقلال فردیش که این خلبان نمایندگیش میکنه از یک سو، این یک وجه قضیه است که من واقعا تحت تأثیرشم. از طرف دیگه اینها میان دست به یکی میکنن و حکومتی رو که واقعا مال مردمه، من نخست وزیری رو که مال مردمه، از مردمه، منتخب مردمه، ور میدارن و یک دیکتاتوری نظامی رو به جاش میشونن که بعد شروع میکنه به دستگیری ها، اقدام ها، شکنجه ها و سرکوب ها. چطوره غرب، چطوره که دو وجه داره، دو صورت داره، دو چهره داره. یکی تمدنشه، هر شبت که عبارت از همون چیزی که بهش میگیم مدرنیته، و یکی دیگه اینه که میره در کشورهای مختلف که بعدش که من در امریکا اومدم، به امریکا اومدم و بعدش سال بعدش در گواتمالا و سالهای بعدش همینطور این کودتاها ادامه پیدا کرد و تمام به اصلاح دولتهای دموکراتیک رو اینا برداشتن و دیکتاتوریهای نظامی رو به جاش آوردن. این یعنی چه؟ و چطوره؟ اینا سوالاتیه که در ذهن من خلجان میکنه و بعد از 28 مرداد سایه وحشتناک سواک مستولی میشه بر کشورمون، که اونهایی که سنشون اقتضا میکنه میتونن درک بکنن که بعد از 28 مرداد چه شد و چطور ایران از نظر سیاسی تبدیل به یک قبرستان شد. دانشکده پزشکی رو من تموم میکنم و در اولین فرصتی که برام پیدا میشه میام به خارج. اینا همش برای نسل جوان شاید چیزهایی داشته باشه که برخلاف آنچه که بعضی ها میگن که ایرونی ها نه قدرت پرسیدن دارن و نه قدرت اندیشیدن، اینا خودشون شاید نداشته باشن ولی همه ایرونی ها اینطور نیستن. من با خرواری پرسش در واقع از ایران سوار هواپیما شدم از مهرآباد به طرف خارج و موقعی که از مرز ایران گذشتم یک نفس راحت کشیدم، ولی کلی فکر تو ذهنم خلجان می‌کرد. و به راستی یکی از دلایل و دلیل اصلی که من به امریکا اومدم فقط ادامه تخصص نبود، فقط ادامه پزشکی نبود، دسترسی به کتاب خونه ها و دسترسی به زبان انگلیسی، یعنی یه زبان به اصطلاح زنده بود که بتونم به کتاب خونه ها راه پیدا بکنم که ببینم داستان چیه، به چه دلیل اینها برای خودشون آزادی و دموکراسی میخوان و کشورهای دیگر رو میرن و کودتا میکنن و آزادی و دموکراسی رو ازشون سلب میکنن. چطور این چهره دوگانه چیه؟ اینا همه پرسش های بسیار بسیار جدی. به همین دلیله که واقعا موقعی که من به امریکا اومدم بلافاصله طبیعتا، درسته که من در حال وارد دانشگاه کلمبیا شدم و در اون زمان در واقع آموزش آسیب شناسی یا پاتولوژی خودم رو زیر دست معروفترین پاتولوژیست اون زمان جهان یعنی آرتور پرلی ستاوت در دانشگاه کلمبیا دیدم، ولی حواسم جای دیگه بود. حواسم توی یک کتاب خونه هر شبت که باتلر لایبری در دانشگاه کلمبیا بود که بلا فاصله بعد از بیمارستان که تمام می شد می اومدم به کتاب خونه و اونجا مطالعه اینه که داستان این چهره دوگانه چیه. یک طرف مدرنیتشه، یه طرفش اینه که از دولتهای استبدادی در حقیقت در کشورهای که بعداً جهان سوم اسمشون گذاشتیم از جمله کشور ما اینا حمایت میکنن، این چهره دوگانه چیه؟ که حالا بعداً که مطالعه کردم متوجه شدم که مدرنیته فرق میکنه با سرمایه داری. حالا عزیزان نمیخوام یه دفعه وارد این بشم که کتاب الن ماکنوود رو برای عزیزان من معرفی کردم که اونجا نشون میده که مدرنیته یعنی چه، که از فرانسه میاد و واقعا به اصطلاح به دنبال رفع استبداد، آزادی، دموکراسی، علم، تکنولوژی، پیشرفت و رها شدن از انواع به اصطلاح استبداد هم مذهبی، هم سلطنتی و غیره و غیره. ولی یه وجه دیگرش عبارت از اقتصاد سیاسی انگلیسه که اون یک چهره دیگه نشون میده، کاملا فرق میکنه با مدرنیته که به اصطلاح بنیانگذارانش در فرانسه بودن، که این اقتصاد سیاسی اقتضا میکنه که تو باید بخش عظیمی از جهان رو زیر سیطره بگیری، یعنی در واقع رابطه سلطه و تابعیت، چون اون چیزی که بعداً متوجه میشیم امپریالیزم یعنی چه. بنابراین این دو تا چهره است که باید این شکافته بشه و این سوالات برای من مطرح بود و به همین دلیل بود که من موقعی که اون 5 سال اول سفر اولم در اینجا بخش بزرگی از انرژیم صرف مطالعه اقتصاد سیاسی شد و نه پاتولوژی. با آنکه پاتولوژی هم به هر حال وقت منو میگرفت و گفتم در یکی از دانشگاه های ایوی لیگ، یعنی دانشگاه کولومبیا، داشتم اونجا به اصلا تعلیم به اساسیست. خب در زمانی که من در امریکا بودم شاهد به ناظر بسیاری چیزهای دیگه بودم. بحبوه جنگ ویتنام بود و کشتارهایی که همین تمدن غرب در ویتنام داشت میکرد و بعد کودتاهای دیگه که در اندونزی، ابتدا در برزیل گولر رو برداشتن، 1964 به یک دیکتاتوری نظامی آوردن، هر شبت که سوکرنو رو انداختن با کشتن بیش از 1 میلیون انسان که رودخانه های اندونزی پر از اجساد، تاریخش رو عزیزان بخونن، به یک دیکتاتور فاشیست به اسم سوهرتو رو سر کار آوردن، به دومینیکن به اصطلاح جمهوری دومینیک و به چندین کشور حمله نظامی کردن و در کشورهای مختلف چیز که شاهد و ناظر همه اینها بودن، یعنی این چهرهشون رو داشتن میدیدن. یعنی اقتصاد سیاسی رو بنابراین که ماهیت سرمایه داری چیه و این چهره پلید دیگهش که یک طرفش مدرنیته است و یک طرف دیگهش سلطه و تابعیته. بنابراین بعد از اینکه من 5 سال در امریکا موندم، عزیزان همینطور که عرض کردم صرفا اینها رو برای نسل جوان من دارم بیان میکنم که شاید درس هایی توش باشه برای اینکه تاریخ شفاهی رو ما باید بیان بکنیم و در ضمن این هاست که بسیاری از نکات رو میتونیم متوجه بشیم. بعد از اینکه من تخصص آسیب شناسیم رو دیدم در یکی از بهترین جاهای دنیا، در واقع دو تا دستاورد من میتونستم در امریکا بمونم، ولی از ابتدا تصمیم داشتم که من برگردم به ایران. بسیاری از همکلاسان من که از کلاس 300 نفری ما در حدود 150 نفرشون به اصطلاح در اون امتحان معروف که با هم دیگه دادیم قبول شدن، اومدن به خارج، اکثریت بزرگشون موندن در اینجا، ولی بعضی از ما هم برگشتیم. برای اینکه من فکر میکردم که بخشی از تمدن غرب رو لااقل میتونم به هموطنانم در حقیقت ارائه بدم، به این معنا که هم از نظر پاتولوژی من میتونستم به دانشجوها کمک بکنم، درس بدم و همین که یک مقدار اقتصاد سیاسی رو من مطالعه کرده بودم و از این جهت میتونستم کمک کننده باشم. هفته گذشته راجع به فعالیت بخشی از فعالیت‌های خودم رو در کنفدراسیون برای عزیزان گفتم. علت این که من به کنفدراسیون پیوستم در اثر همین بود، برای اینکه من می‌دونستم که بعد از 28 مرداد یک دیکتاتوری وحشتناک و سایه سنگین سواک بر کشور ما مستولی شده که واقعاً ما توان نفس کشیدن و نطق کشیدن نداریم و در نتیجه باید ما به دنبال دموکراسی باشیم، به دنبال آزاد شدن جامعه باشیم، به دنبال در واقع به اصطلاح گسترش آزادی و دموکراسی در کشورمون باشیم. و به همین دلیلی که ما در واقع در کنفدراسیون علیه رژیم شاه مبارزه می کردیم. علتش این بود. ولی من فکر می کردم که در خارج کافی نیست و باید به ایران برگشت و در درون ایران واقعا با مردم بود. و به همین دلیل هم من مدت کوتاهی بعد از برگشتم به ایران کار در دانشگاه جنبی شاپور پیدا شد، احتیاج به پاتولوژیست داشتن و من شروع به کار کردم و در واقع 2 درس آسیب شناسی و بافت شناسی رو در حقیقت من به دانشجوهای پزشکی می دادم و البته علاوه بر اون در حقیقت بخشی تا یکی 2 سال بخشی از مسئولیت آزمایشگاه آسیب شناسی به دست من بود و و بعد ما میدونیم که بسیاری از اونایی که به ایران برگشته بودن، از جمله همکار من آقای دکتر نوید که در حقیقت به اصطلاح چیز بود، و یکی دیگه از همکاران که با چه شور و شوقی برگشته بودن به ایران در زمانی که دکتر رضا در حقیقت ریاست به اصطلاح دانشگاه تهران یا وزارت آموزش رو گرفته بود و کلی به اصطلاح ترغیب کرده بود که متخصصین خارجی برگردن، بعد از مدتی که موندن متوجه شدن که داستان چیه و برگشتن و در نتیجه آزمایشگاه پاتولوژی در حقیقت فقط به دست من موند. یعنی در حقیقت بعد از مدتی خود من تنها پاتولوژیست تمام خوزستان بودم. یعنی زمانی که سواک منو گرفت در حقیقت تنها پاتولوژیست خوزستان رو در اون زمان گرفت، که حالا داستانش رو به طور مختصر و گذرا برای عزیزان عرض میکنم. طبیعتاً موقعی که من شروع کردم به تدریس، حقوق خیلی خوب و ما از مقامی برخوردار بودیم و هر وقت که اعضای خاندان سلطنت در احواز می اومدن از ما دعوت می شد و ما می رفتیم و اینها رو ملاقات می کردیم، عرض شود که در هتل‌های مجلل و یا در ساختمان‌های مجللی که مربوط به دانشگاه بود، که یه زمانی حالا کنسولگری انگلیس بود، کنار به سرودخانه کارون ما رو اونجا دعوت می کردن و غیره و غیره. ولی طبیعتا من چیزهای دیگه ای رو می دیدم. بعضی از دانشجوهای علوم آزمایشگاهی که من به اونا هم درس می دادم، اینا توی دهات اطراف اهواز مطالعه می کردن راجب انگل ها، برای اینکه در اون زمان در اطراف اهواز و در خوزستان بیماری اوز میخوام خونشاش بهش میگن، به اصطلاح بیلارزیوزیس، این که به اصطلاح یک انگلی هستش که از طریق آب خورده میشه، میره و در جدار مثانه جایگزین میشه و دائم در اثر تحریکاتش خونریزی مثانه میده و در نتیجه اینه بهش میگن خونشاش. و این در خوزستان در اون زمان بسیار به اصطلاح شایع بود. در مورد اون و در مورد انگل های دیگه اینا تحقیق می کردن و اینا گزارشاتشون رو برای اینا می آوردن و نشون می داد که زندگی روستاهای اطراف اهواز تا نزدیکی مرز عراق و جنوب که بیشتر عرب نشین بودن چه وضعیتی واقعا این روستاها دارن، چطور اینا مجبورن از آب این نهرها یا برکه های آلوده آب بخورن و در نتیجه مجبورن که این بیماری رو بگیرن، راه دیگه ای ندارن. ولی علاوه بر اون مطالعاتی که اینا کرده بودن از مطبوع اطفال این دهات نشون میداد که 80% از اطفال این دهات لااقل 4 نوع انگل توی روده هاشون. یعنی اگر حتی غذایی گیرشون بیاد، این انگل هایی که از جمله آسکاریس و اوکسیوس که عزیزان میدونن مقعد رو به اصطلاح خارش میده و خارش وحشتناکی میده، از اینا حتی اگر غذا گیرشون بیاد جذب رودشون نمیشه، در نتیجه قدای کوتاه، پوست های تیره، زردنبو و بیمار باقی. 80% از کودکان گزارش برای من این دانشجوها می آوردن و به من می دادن. ولی خود من هم در این زمان بیکار نبودم. به هر وسیله ای که می شد، به هر وسیله، در این که من دنبال وسائل مختلف می گشتم که برم و دهات اطراف رو خودم از نزدیک ببینم. برای این که در این زمان شاه می گفت ما داریم به ژاپن و سوئد می رسیم و میخواستم ببینم واقعا اینطور هست یا نیست. و در نتیجه من تونستم به وسائل مختلف به اعماق دهات کوکیلوه، بوی رحمت، پشکوه بختیاری، جناوه، بندر دیلم، تمام این به اصطلاح دهات اطراف شوشتر و دسفول و عرصبت که کوکیلوه بوی رحمت و اینا رو تا قشقایی رو و جنوب رو تا کنار خلیج فارس با چشم خودم ببینم، که مشاهدات خودم رو بعداً زیر به اصطلاح یادداشت می‌کردن و این رو به صورت جزوه‌ای در آوردن زیر عنوان سیاحتنامه خوزستان. که گناه اصلی من حالا عرض خواهم کرد که سواک رو به راستی عصبانی کرده بود در سر این جزوه بود که من هیچ نسخه ای الان ازش ندارم، تمامش نابود شده. و اون زمان البته به چه شکلی به خارج درس کرده بود و به دست به اصطلاح آقای حسین ریاحی رسیده بود که اون موقع در رادیو بغداد صحبت می‌کرد و این جزوه رو در طی چندین روز در حقیقت از اونجا به اصطلاح می‌خوند روی به اصطلاح رادیو بغداد و این فوق العاده سواک رو به اصطلاح اذیت کرده بود. ولی غیر از اون من اطراف خود اهواز رو نگاه می‌کردم و چشمم می‌دیدم که تا جایی که یادم نزدیک به 19 لوله گاز در بیرون از شهر بهش میگفتن آتشا میسوخت و دهات بغل دستش در تاریکی مطلق نه آب داشتن نه برق داشتن نه گاز داشتن و من میدیدم که زنهای دهات بیشتر طرف نشین دنبال گاونیش راه میرفتن و تپاله جمع میکردن. من می‌دیدم که این دهات در تاریکی مطلقاً ولی روی هر شیر نفت یه نورافکن وجود داره. من می‌دیدم که موقعی که خاندان پهلوی میان و یا بزرگان تهران میان چه پذیرایی‌هایی ازشون میشه و در این حال ما می‌رفتیم و در همین شام‌ها و غیره و غیره شرکت می‌کردیم ولی در این حال در مسافرت‌ها من می‌دیدم که در بیرون بر سر راه جناب بند و بندر دیلم مردم چطور کنار جادن و از تشنگی لح میزنن و زیر پاشون سه تا لوله عظیم نفت داره میره به خارج در این که به سوار کشتی ها بشه. اینا رو من تو این جزوه آورده بودم، اون مشاهدات شخصی خودم که در دهات کوچلی و بوی رحمت و امثال هم چی داره میگذره و واقعا مرتب میاد آقای محمد رضا شاه سخنرانی میکنه که ما داریم به سوئد و اطرافی ژاپن میرسیم، دروازه های تمدن بزرگ. حالا غیر از اون طبیعتا من سر کلاس فرزن به دانشجوها میگفتم که شما به عنوان پزشک باید در خدمت مردم باشید و نه اینکه فقط فرزند و خاطر منافع خصوصی امثال از این حرفا. و همه اینا رو البته ما میدونیم که سواک یادداشت میکرد و امثال هم امثال. حالا نتیجه این چی شد و از اینجا میخوام وارد بشم که شاه ایران چه درس هایی به من داد. طبیعتا تمام اینها به گوش و چشم سواک پسا چشم و گوشاش در همه جا کار میکرد. هنوز یک سال از برگشت من به اهواز و شروع تدریسم نگذشته بود که سواک منو احضار کرد که این ما میدونیم دو جور به اصلاح چیز داره، یکی احضار میکنن که اون مصاحبه است و یکی دیگه میگن میان آدم رو دستگیر میکنن و اون دیگه بازجوییه. اون موقع ساختمون قدیم اهواز یه ساختمون نسبتا کوچک بود، من اونجا رفتم که خب من رفتم در یه اتاق و منو بیش از یک ساعت همینجوری تنها اونجا نگه داشتم و بعدش یکی از این مأمورین سواک اومد و گفت بنویس. گفتم چی باید بنویسم؟ معلوم شد به اصطلاح تمام به اصطلاح فعالیت های منو توی کنفدراسیون جاسوس اونجا داشتم و میدونم تقریبا همشون، نه این که همه جزئیات و غیره و غیره ولی کاملا. بنابراین البته این رو میخواستن اولا بگن که ما میدونیم، مواظب خودت باش و خلاصه دست از پا خطا نکن و این اولین اختارشون بود و این اولین درسی بود که اعلیحضرت همایونی به بنده دادن. این اولین درسش بود که جناب اسرا رضا پهلوی باید بدونه که درسهای پدرش چی بوده، ولی بعدم درسای دیگه ای پدرش به من داد. من طبیعتاً علاوه بر تدریس که می کردم و در واقع من و یکی از همکارانم دکتر نوید که یادش بخیر، در حقیقت ایشون قبل از من اومده بود اونجا و آزمایشگاه آسیب شناسی دانشگاه جنگی شاپور رو ایشون واقعا از صفر شروع کرده بود. یه زمانی دانشگاه جنگی شاپور توسط در حقیقت هم آلمانا هم درست شده بود ساختماناش و هم بخش پاتولوژی اونجا اینطور که معلومه داشتن و در جه تعداد زیادی از سلاید ها و وسائلشون مونده بود که ایشون رفت تو انبار اینا رو پیدا کرد و از صفر در حقیقت ما آزمایشگاه آسیب شناسی دانشگاه جنگی شاپور رو اون زمان شروع کردیم که ایشون بعداً نتونست در ایران بمونه، اومد به امریکا و خود من تنها اونجا موندم و کار رو ادامه دادم. ولی بلافاصله من شروع کردم در حقیقت کار سیاسی در ایران، شروع یک سلسله به اصطلاح ترجمه ها و بعدش از طریق روزنامه های خودشون. در اون زمان 1972 شاه یک قرارداد دیگری با کنسرسیوم امضا کرد که من از طریق روزنامه های کیهان و اطلاعات تمام موادش رو از اونجا به یک تحلیل مفصلی راجع به این قرارداد 1972 نوشتم و در اونجا ثابت می کردم که از قرارداد درسی هم وطن فروشانه تره و ایران برباده تره قرارداد 1972 و تمامش رو به ویژه از روزنامه کیهان گرفته بودم که تقریبا متن کامل بسیار این قرارداد چیز. و البته موقعی که اینا شروع کردن به اعدام چریک ها و مجاهدین، ما اعلامیه در حقیقت چیز می کردیم و این اعلامیه رو تکثیر می کردیم و در شهر اهواز و سایر شهرهای خوزستان پخش می کردیم علیه این اعدام ها. یعنی خواهم عرض بکنم که از همون زمان من مخالف با کار مسلحانه بودم و هدف من بالا بردن آگاهی سیاسی بود. در این زمان یک سلسله اتفاقات، یعنی در حقیقت جنبش های دانشجویی در دانشگاه اهواز آغاز میشه. تا اون موقع سواک اهواز دانش آموزاره که میگرفت یا دانشجوها رو یا افراد دیگر رو شکنجه سیستماتیک نداشت. به قرار معلوم اینها یک بار احساس وحشت میکنن که در دانشگاه جنگی شاپور چه اتفاقاتی داره میفته و بازجوی متخصص میفرستن. و عزیزان عرض بکنم که بازجوی متخصص یعنی چه؟ کسیست که با احتمال قریب به یقین تعلیماتش رو یا سکول آف امریکا که در اون زمان بود در ایالت جورجیا میدید و یا در حومه تل اویف در بیشتر در اسرائیل. اینا باجوهای متخصص بودن که در حقیقت بهشون تعلیم داده شده بود که چطور اقرار بگیرن و چطور شکنجه بدن، یعنی شکنجگرهای متخصص بودن. امیدوارم عزیزان کتاب نامی کلاین رو به اصلا شاک داکترین رو بخونن که CIA از نظر علمی چقدر کار کرده روی شکنجه و چه کتاب ها راجع به این قضیه. این مأمورین سواک که می رفتن یا در حومه تل اویو و یا در امریکا این تعلیمات بهشون داده می شون. در نتیجه اینا بازجوی متخصص به اهواز فرستادن و دانشجوها رو زیر شکنجه سیستماتیک بردن که در درجه اول قبله. عزیزان حالا موقعی که راجب شکنجه صحبت میکنیم راجب قبل و نقش قبل به کف پا، همیشه من به عزیزان میگفتم که این احتیاج به یه مطالعه علمی داره. این کسایی که ما رو صلیب کش میکردن روی تخت سینی با چشم بند میزدن و پای ما رو پایین چیز در اون میله پایین تخت و با قبل به کف پا می زدن. کف پا پوستش از همه جا کلفتره، فوق العاده حساسه و با هر ضربه قبل تا مغز استخوان آدم تیر می کشه. کسایی که 50 یا 60 ضربه قبل رو تحمل می کردن حتی 40 تا رو صخره بودن. در این حال دیر اثر می زاشت، دیر زخم می شد و آثار شکنجه معلوم نبود، در اینکه کف پا بود. این احتیاج به چیز علمی داشت که اینا رو در اسرائیل و امریکا یاد گرفته بودن، دانش به اصطلاح، غیر از به اصطلاح شکنجه های روانی و جنبه های روانی که اونا هم جنبه علمی دارن. بنابراین شکنجگر متخصص، بازجوی متخصص به اهواز فرستادن و دانش آموزا و دانشجوها رو در حقیقت زیر شکنجه سیستماتیک بردن. و یکی از اونهایی که زیر شکنجه، در حقیقت زیر شکنجه وحشتناک اسم منو برد، به هر حال عرصبت که تنها رابط من بود، که در حقیقت این اعلامیه ها و این به اصطلاح جزواتی که بیرون می دادیم، ما می شستیم و اون تایپ می کرد، یکی از انسان‌ترین انسان‌ها، یکی از با استعدادترین انسان‌ها، با اینکه دانش‌آموز بود، ولی این انسان چه قدرت دراک به فهمی داشت. مهدی علوی که رژیم شاه 3 سال بهش داد، به جمهوری اسلامی اعدامش کرد. اسم منو برد و به اصطلاح زیر اون شکنجه ها و سواک بیمارستان رو محاصره کرد و منو از توی آزمایشگاه آسیب شناسی دستگیر کردن و بردن. من نمیخوام به اصطلاح از اینجا به بعدش رو، ولی ناچارم، باید ما جوابی به خانم فرح دیبا و پسر و پسر ایشون بدیم که تاریخ رو بازنویسی نکنن. اینا میخوان یه 28 مرداد دیگه ای به وجود بیارن. در این زمان ساختمان سواک در اهواز تبدیل به یه ساختمان بزرگ شده بود و تبدیل به یه شکنجه‌گاه شده بود. منو سوار جیپ کردن. قبلش نه تنها تمام آزمایشگاه رو زیر رو کردن و با نهایت تأسف این جزوه رو که من نوشته بودم، سیاحتنامه خوزستان و فرم تایپ شده شو پیدا کردن توی کشوی میز من، که این یکی از اون اشتباهات وخیم من بود که اونجا نگه داشته بودم، ولی بعداً به خونه من ریختن و تمام خونه رو، یعنی در حقیقت آپارتمانی رو که ما داشتیم، زیر رو کردن و هر کی من کتاب داشتم در چندین صندوق اینا رو در حقیقت مصادره کردن، بردن و بعد خود منو به ساختمان سواک بردن بلافاصله چشم بند. و بعد از اینکه چشم بند زدن، من دیدم یک دست غول پیکر پشت گردن منو گرفت و منو از پله ها بردن پایین و به یه اتاقی توی زیرزمین سواک اهواز و گفتن بنویس. خب طبیعتاً من یه چیزهایی رو نوشتم، ولی بلا فاصله تو اتاق بسا اتاق تنشیت بهش میگفتن بردن. همینطور که عرض کردم، در اون زمان شکنجه اصلی قبل بود که ما رو روی تخت سیمی با دستبند صلیب کش میکردن و پای ما رو در اون بلندی پایین تخت تناپیچ می کردن و شکنجگر با کابل به کف پا می زد. شکنجه 3 روز و 3 شب ادامه پیدا کرد. غیر از اون منو روی یه پا صندلی به اصطلاح چیزی دستم می دادن و یکی از این مأمورینشون با چوب می زد به ساق پای من روی به اصطلاح استخون، که به نظر من یکی از وحشیانه ترین واقعا شکنجه هاست. ولی به اون اکتفا نمی کردن. شبها منو سواک اهواز گاراژی داشت که این گاراژ جای 3 یا 4 تا اتومبیل پارک داشت، ولی یه سکو داشت که یه محجر. شبها منو به این محجر صلیب کش می کردن و آویزون می کردن که تا صبح من نتونم بخوابم. آویزون که در حقیقت فقط پنجه های پای من میتونست به زمین برسه، ولی گاهی اوقات من چرتم میبرد، یعنی سرم رو روی شونم میذاشتم و اینا نیمه های شب مست لایعقل این شکنجگران میومدن یا آب روی من میریختن و یا یک کاسه ای رو به اصطلاح ول میکردن که من به اصطلاح از خواب بپرم. شبا بیخوابی و روزا زیر شکنجه و بازجویی. که خب طبیعتا من چیزی برای نه، برای این که من نه با هیچ حزبی گروهی نه سازمانی، با اینکه سیروس نهاوندی کوشش کرده بود که با بچه هایی که من باشون در حقیقت جزوات ما به دستشون رسیده بود تماس، ولی نتونسته بود به اصطلاح چیز بکنه، به جایی برسه. فقط من یک رابط داشتم که اونم تمام حرفا رو ازش کشیده بودم، بیرون کشیده بودم و چیزی برای بود. تمام این شکنجه ها برای یک چیز بود که کی این جزوه رو تایپ کرده و کی این جزوه رو نوشته، که من ابتداش به حساب گفتم که من از رادیو بغداد اینا رو نویسی کردم، ولی اینقدر شکنجه ادامه پیدا کرد که قبول کردم که من نوشتم و در واقع اسم اون کسی رو که تایپ کرده بود بردم، چون میدونستم که سیاسی نیست و اصولا به اصلاح حبس نخواهد گرفت، به اصلاح چیزی ایشون هم نداره. که اینم درس دیگه بود که محمد رضا شاه به ما داد، که هر سقط که اینا تمام درس بود دیگه، درس های به اصلاح که میخواد جامعه مدنی به وجود بیاره و غیره و غیره. ولی به اینجا ختم نشد. من بعد از مدتی متوجه شدم که رئیس سواک که اون موقع سرهنگ زنده وکیلی بود منو به دفترش خواست و آقای دکتر عرض شد که چاهی بیارو، و خب برای من تعجب آور بود، ولی بعدش دیدم که داره پیشنهاد میکنه که شما استاد دانشگاه هستی، یک چنین حقوق بالایی میگیری، خانواده به این زیبایی داری، این همه به اصطلاح چیز داری، خب تو چرا باید تو زندان باشی؟ چرا باید اینجوری به سرت بیاد؟ تو بیا چند دقیقه جلوی تلویزیون میاد اینجا صحبت بکن و شطور دیدی ندیدی برو خونه، برای اینکه هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، تو به دادگاهی نرفتی و غیره و غیره. من یک دفعه به قول معروف خود همین چیزم به کار دوزاریم افتاد که اینا برنامه دیگه برای من دارن، مسئله فقط این جزوات و نمیدونم یک سلسله کارها و هر شبت که اعلام یا و اینا نیست، برای اینکه هر شبت که اینا مطابق قوانین خودشون 3 سال بیشتر جرم نداره، چیز نداره، زندانی نداره، کوچکترین مثلا چیز مسلحانه یا چیزی، فقط یک سلسله جزه و به اصطلاح اعلامیه و این هاست. که من یه نگاهی بهش کردم و گفتم که جناب سرهنگ من کاری نکردم و فلان، و دید که من رد کردم، برای اینکه این زمانی بود که آقای پرویز ثابتی بسیاری ها رو آورده بود به تلویزیون، زیر شکنجه وادارشون کرده بود که بیان، حالا یا به هر حال آورده بود و در نتیجه فکر میکردن که من هم میتونم جلوی تلویزیون بیارم. به محضی که دید که من رد کردم، دیدم دستش رو زیر میز و یه زنگ رو به صدا در آورد، گفت ببریتش. و من رو بردن دوباره زیر زمین و شکنجه ها از این موقع به بعد در حقیقت بیشتر شکنجه روانی تا به مدت 3 ماه، بله از فروردین 53 تیر ماه من رو فرستادن به زندان قدیم اهواز، به سلول انفرادی. تیر ماه اهواز عزیزان میدونن که یعنی چه، و توی سلول انفرادی که زیر آفتابم بود، آدم اونجا پوست میندازه. 2-3 روز اونجا رو منو نگه داشتن، دوباره برگردونن به زیر زمین سواک. من متوجه شدم چون همش در سواد که اینا چه برنامه‌ای دارن، میخواستن به من بگن که آیندت اینه و خلاصه سر مغور بیا. و من موندم تا بالاخره منو به زندان عرشبکه اهواز دوباره برگردوندم و یک سال اول رو اونجا بودم. حالا عزیزان دقت بکنن که این میخوام اینو ادامه بدم که اینا چه درسهایی پدرش به ما داده، چون در مصاحبه‌ای که من در هر چه در مصاحبه‌ای که یکی از چیزا در تلویزیون اندیشه داشت، یه نفر اومد سر خط و گفت که اینا گل سرخی رو اینطور اعدام کردن، این چه دموکراسی و غیره. یه نفر دیگه پشت سرش اومد که خب شاه بهش گفت که تو توبه کن آزاد میشی. خب اون توبه نکرد. میخوام عرض بکنم که فرهنگ اینا چه فرهنگی و سلطنت طلبان، یعنی انسانهای تواب میخوان، انسانهای نوکر صفت میخوان، غلام خانزاد میخوان، کنیز خانزاد میخوان، مثل خانم الهی بقراط، غلام خانزاد میخوان، مثل مدیر تلویزیون کانال یک که میشنن باهاش به اسم مصاحبه میکنن. اینا انسان نمیخوان، فرهنگشون انسانیت توش نیست، تواب میخوان، نوکر میخوان، رمه میخوان. ما خیال میکنیم که فقط حسب که جمهوری اسلامی اینطور، ابدا. اینا فرهنگشون حتی از جمهوری اسلامی پستر، رستر، کثیفتره. فقط مذهبی نیستن، لااقل اونا بعضی هاشون به یه چیزهایی پایبندن، اینا به هیچی پایبند نیست. من به هر شبت که یک سال من در بسا زندان عادی با زندانی های عادی در احواز گذروندم که خودش داستان مفصلی، اگر شد باید تمام اینها واقعا من احساس گناه میکنم که خاطرات خودم رو ننوشتم، ولی خود زندان قدیم احواز که ما چطور با موشهای صحرایی زندگی میکردیم و پلیس چه توحشی نشون میداد و چطور زندانی های عادی از ما حمایت میکردن و کتابای ما را حفظ میکردن و غیره و غیره. ولی به هر حال در جواب به آقای رضا پهلوی که میگه رژیم شاهنشاهی قابل اصلاح بود، من اصلا احتیاج به یه جلسه دیگه داره که ببینیم واقعا رژیم ایشون قابل اصلاح بود یا نه. سال 1354 سواک تصمیم میگیره که تمام اونهایی رو که زندانی های بالا دارن بیاره یا به زندان ابین و یا به زندان قصر، که فروردین سال 54 دو نفر از زندان احواز رو، یکی من و یکی زندیات محمد چوپانزاده رو، از یاران جزنی رو، بیژن جزنی رو، ما رو به تهران بردن که منو فرستادن به بند 6 زندان قصر و ایشون رو بردن به اوین که یک ماه بعد، کمتر از یک ماه بعد، تمام اینها رو، بیژن جزنی و یارانش رو، عباس سورکی، ضیاء ظریفی، محمد چوپانزاده و دو نفر از مجاهدین رو بردن به تپه‌های اوین و بدون اینکه محکوم به اعدام باشن تیربارونشون کردن و بعدش گفتن که اینها فرار کردن. این هم درس دیگه ای بود که پدر ایشون به ما دادند. ولی در زندان قصر لااقل خود من تنها همینجوری به ازا نذاشتم، به نوعی شکنجه ها ادامه پیدا کرد. عزیزانی که با من در زندان قصر بودن به یادشون بیاد که هر 28 مرداد خوب یادمه در بلندگو اسم منو میخوندن در این که برم جشن 28 مرداد و میدونستن که من نمیرم، و هر وقت که من نمیرفتم منو میبردن به زندان، به سلول انفرادی مینداختن، و یا این که یکی از دفعات البته به مناسبت دیگری، این رو باید عرض بکنم که تا سال 1352 لااقل زندان قصر زندان‌های سیاسی زندانیا هم کاغذ و قلم داشتن، هم هر شبت که ملاقات حضوری داشتن، هم وسائل نجاری داشتن، هم وسائل نقاشی داشتن، یعنی امتیازاتی داشتن. حالا که ایشون میگه رژیم قابل اصلاحه، از سال 52 با شدت هرچه تمامتر تمام زندان ها سرکوب میشن و از جمله زندان سیاسی قصر یه گشتپوی رو آوردن به نام سرهنگ زمانی که من چه سابقه ای از این آدم دارم. موقعی که از زندان احواز من آوردن و روز بعدش من در دفترش احضار کرد و چه اختاری به من کرد، گفت که آره اینجا یه عده کوسه هستن و یه عده ماهی، تو جز ماهی ها که کوسه نذار کوسه ها بخرنه و تو از این سفره جمعی جدا بشو. از همون ابتدا به من اختار کرد و چندین بار و از جمله چطور منو یک بار چوب فلک کرد، زد تا تمام به اصطلاح پای من به اصطلاح زخم شد، چرک کرد و غیره و غیره که نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، که خود این هر کدوم از اینا که اینها به ما چه کار میکردن و ما چه مقاومتی میکردیم و زندانی ها به طور کلی چه مقاومتی کرد و بعدن که منو به زندان عادی زندان قصر به اصطلاح مواد مخدر فرستادن چه استقبالی از من کردن و چه پذیرایی کردن همین زندانی های عادی، خودش داستان مفصلیه که واقعا میشه کتاب نوشت راجع به این قضایا و آدم خاطراتش رو بنویسه که این گشتاپوها در اون زمان چی کار میکردن و اعلی حضرت همایونی چه درسهایی از دموکراسی و امثال هم و امثال هم به ما میدادن. من نمیتونم بیش از این عرصبت که فعلا این یکی از اون چیزهایی که هر سبت که میگه پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حدی آموزش بدهد، میخواستم به هموطنانمون عرض بکنم که اینها درس هایی بود که به منی که به هر حال هم تمام امریکا رو زیر پا گذاشته بودم، هم تمام اروپا رو زیر پا گذاشته بودم، هم در این که از بهترین دانشگاه ها تخصص دیده بودم و هم به هر حال میخواستم بخشی از تمدن و آزادی و دموکراسی غرب رو به ایران بیارم، پدر ایشون این طور به من آموزش داد که من فقط این گوشه های کوچکی از اینه. ولی در هفته های آینده من این بحث رو ادامه میدم و دنباله صحبت های ایشون رو میگیرم که از جمله در همین نشستی که در هلند داشتم و تلویزیون اندیشه چهارشنبه شب نشونش داد چه صحبت هایی کرده، اینه که ایشون یک قطار رو آغاز کرده که مبدأش در واشنگتنه و مقصدش در تهرانه و ایشون از آقای موسوی خواست که به این قطارشون بپیونده، راجع به این صحبت خواهم کرد. جالبه که واقعا ایشون معلمای متعددی داره که هم فارسی بهش یاد میدن هم بهش یاد میدن که چطور حرف بزنه و غیره و غیره، منتها فقط معلم خوب نیست، آدم باید استعداد هم داشته باشه که بتونه درس معلم رو یاد بگیره و در مسجد گاف میزنه به قول معروف، حرفایی از دهانش میاد بیرون که بعدن یخه خودش رو میگیره و این نشون میده که به اصطلاح اونجایی که میگه پدرم بدون این که به قدرت بچسبد، پدرش به قدرت نچسبیده بود، پدرش همینجوری رها کرد و رفت. این باید کتاب ویلیام سولیوان رو بخونه، کتاب آل فال داون و مال گریستک رو باید بخونه که داستان پدرش رو بدونه، از زمانی که سر کار اومد چی بود کی سر کار آوردش و چه چیزهایی رو در حقیقت بهش گفتن که باید انجام بده، چه قتل عامهایی رو بهش گفتن انجام بده، چه میهن فروشی هایی رو بهش گفتن و همه اینها رو با دل و جان انجام داد تا اواخر که یه ذره بسا شروع کرد به هارت و پورت کردن. از 1974 که اینا متوجه شدن سرطان گرفته بیماره، در صدد بسا آلترناتیو سازی براش کردند و بعد از اینکه رفت در الجزیره و با صدام حسین قرارداد الجزیره رو بست بدون مشورت با اینها به قرار معلوم، هیچگاه اینو دیگه نبخشیدنش و به طور جدی در صدد بسا درست کردن آلترناتیو براش شدن. و درست کردن و نمک زده در نجف داشتن آلترناتیوش. بنابراین ایشون همین جوری گذاشت رفت. یا ویلیام سلیوان در خونه به اصطلاح همین به اصطلاح خود همین ملکه همین خانم دیوا میدونه که به حساب ویلیام سلیوان که میرفته و میومده به کاخ نیاوران چه صحبت هایی بین خودش و شاه بوده. تاریخ نمیشه اینجوری بازنویسیش کرد و میشه به اصطلاح دوباره اینا رو غسل تعمیدشون داد. هم میهنان ما باید اینها رو بشناسن و بدونن که اینها از چه شجره این، از کجا میان، داستان اینها چه بوده و چطور انقلاب 57 به راستی موقعی که ارتجاعی که برش اومد حاکم شد دنبالی 28 مرداد بوده و به قولی که از بینندگان 28 مرداد همینجوری داره ادامه پیدا میکنه و ما باید وظیفه ما اینه که جلوی 28 مرداد ها رو بگیریم و ملت ما با دست پرتوان خودش این بار واقعا دموکراسی و آزادی رو به ایران برگردونه و نه به دست یک مشت وطن فروش جانی. در نتیجه هر شبت که من فعلا این خاطرات رو این هفته تا اینجا، ولی راجب دوستان چپ ایشان باید صحبت بشه، راجب قطاری که ایشون راه انداختن از واشنگتن که هدفش رسیدن به تهران هست، مقصدش و هدفش انتخابات آزاد. ببینیم انتخابات آزادی رو که اینا میخوان راه بندازن و تمام این آلترناتیو سازها، داستان این انتخابات آزاد چیه؟ هر شبت که قابل اصلاح بودن رژیم رو باید ببینیم که واقعا ایشون قابل اصلاح بوده. و بالاخره هستن کسانی که ایشون رو یک سرمایه ملی میدونن. میخوام یه بحثی باز بکنم که ایشون چطور یک سرمایه ملی هستن و چرا اونهایی که چنین ادعایی میکنن به دلیل ضعف شخصیتی خودشون ره و دارن توهین به یک ملت بزرگ 75 میلیون در داخل و چند میلیون 3 تا 4 میلیون انسان در خارج به این ترتیب توهین میکنن. اینا که میگن این یک سرمایه ملیه و ما باید در برابر چنین افراد کم شخصیتی هم بایستیم. من فقط هر سبب که یه خبر از گاردین میخونم راجع به سوریه و بعدش اگر برسم راجع به بحرین و مصر، خدمت عزیزان که اینا همش هر کدومش درس هایی داره که اینا کیا رو در لیبی به قدرت رسوندن، کیا رو دارن در سوریه به قدرت میرسونن، بعد از اینکه در افغانستان ما دیدیم کیا رو به قدرت رسونن و در عراق. بنابراین این مال گاردین 31 جولای غیث عبدالاحد این رو هر شود که در خود بعثت دیر الزور این رو نوشته در خود خاک سوریه. مردان زیر فرمان ابو خودر، یکی از همین جانیایی که الان مشغول آدمکشی و قتل عامه در سوریه، در شهر محسن میگه به ظاهر فرقی با دیگر افراد شرکت کننده در جنگ سوریه نداشتن، اما اینان افراد عادی ارتش آزاد سوریه هم نبودن. ابو خودر و افرادش برای القاعده می جنگن. آنها خود را غریبه ها می خوانند. حالا چرا؟ و این نامیست که از سرود معروف تجلیل از اسامه بن لادن در افغانستان گرفته شده. در اینکه اینهایی که طرفدارای اسامه بن لادن و خودش غرائب، یعنی ما غریبه ها خودشون رو، در اینکه از خارج اومده بودن در افغانستان میزنگیدن با پول عربستان و پشتیبانی CIA در افغانستان غرائب و حالا وارد سوریه شدن و این یکی از گروه هاییست که در شرق سوریه جاپایی پیدا کردن. آنها کوشش دارن ماهیت خود را پنهان کنن. ابو خودر میگوید بعضی ها از حمل بیرق سیاه اظهار ناراحتی میکنن، بنابراین ما به طور پنهانی میجنگیم. به گفته ابو خودر گروه او به طور دائم با ارتش آزاد سوریه، هر شبت که ریاض الاسعد یکی از همین دست نشانده ها یه در ارتباطه و تقریبا هر روز تماس با ما درست هم او در حالی که به یک مخده تکیه داده است، چهار نوجوان جلوی او زانو زده اند و با حیرت به سخنان او گوش می دهند. به نوجوانها خیلی علاقه دارند اینا، مخصوصا القاعده ایران. اما دیگر ساکنین روستا ناراحت به نظر می رسند از اینکه اینا اومدن اونجا را اشغال کردن، مثلا یه روستا یا شهرک محسن. او برای خبرنگار توضیح می دهد چگونه گروه او بارها کوشش کرده بود تا با یک پایگاه نظامی را تصرف کنه و با شکست روبرو شدن. سپس گروهی از جنگندگان اسلامی به او کمک کرده و یک کامیون با 2 تن مواد مفجره در اختیار او گذاشتن. عزیزان دقت بکنند که این گروه های اسلامی کیان که یک کامیون با 2 تن مواد منفجره. 2 تن مواد منفجره با انفجار این کامیون کل استحکامات این پادگان در هم فرو ریخت و به تصرف اونها درآمد و به این ترتیب شهر محسن آزاد گردید. طبیعتا تمام اون سربازا و اونایی که اونجا بودن تمام قتل عام کردن. او سپس ادامه میدهد القاعده در چنین فعالیت های نظامی آزموده است و میداند چگونه از آنها استفاده کند. بعد از این واقعه او صف خود را از ارتش آزاد سوریه جدا کرده و به القاعده پیوست. در ادامه ابو خضر خبرنگار میگوید ارتش آزاد سوریه نه مقرراتی دارد نه دستورات نظامی و نظری، در حالی که القاعده قوانینی دارد که هیچ کس حق سرپیچی از آن را ندارد. بعد بهش میگه در ابتدا افراد القاعده تعداد کمی بودن، اما اکنون ماشاءالله تعداد آنها بسیار زیاده. من فقط بخش هایی از گلوبال پست با به دست گرفتن قدرت نظامی شورشیان از سوی افراطیون اسلامی که خواهان برقراری خلافت اسلامی در سوریه هم و با توجه به سرنوشت مسیحیان عراق و سرنوشت آنها که اکثرشون قربانی کشتار و بمباران کلیساهاشون شدن و صدها هزار نفر از آنها در بدر شدن مسیحیان، این آغاز کاره که اینا چه قتل عامهایی از کردها، از مسیحیان، از علویها، از دروزها، از همه اینا خواهند کرد، یعنی از تمام اقلیت ها. 2 میلیون مسیحیان سوریه اکنون وحشت دارند که با افتادن دولت سوریه سرنوشت شوم در انتظارشون خواهد بود. در شهر قصیر با جمعیت 60,000 نفر در جنوب غربی حمص اخیراً بلندگوهای مسجد به 10,000 نفر مسیحیان اون شهر اخطار داد که شهر را ترک کنند. بسیاری از سنی‌های این منطقه اکنون به افراطیون پیوسته و خواهان برقراری خلافت اسلامی هستند، نه فقط در انداختن دولت بشار اسد. عزیزان حالا خبرهای از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم که اینا مسئلهشون فقط انداختن بشار اسد نه، ایجاد حکومت اسلامیه. برای همینه که الان علیه عراق هم اومدن و دارن به اصطلاح امریکایی بهشون کمک میکنن که دولت چیز هم نوری مالکی رو هم بردارن که بعد اومد یه حکومت اسلامی سنی در تمام این منطقه به وجود بیارن و بعد ترتیب ایران رو بدن. او به خبرنگار میگوید پس از برانداختن رژیم این سنگ اولیه برای برپا ساختن خلافت اسلامی خواهد بود و سوریه باید قوانین اسلامی را پیاده کنه. او میگوید از کشورهای عربی جنوب خلیج فارس پول و نامه‌های تشویق از نوع سلفی به او میرسد. تمام این پول‌ها رو، تمام این اسلحه رو کی بهشون میده؟ غیر از عربستان و قطر و سایر کشورهای جنوب خلیج فارس که پشت همه اوناست. آیا تمدن غرب نیست؟ هفته گذشته به عزیزان عرض کردم. تمدن غرب از ولتر، مونتسکیو، روسو، کانت شروع میشه و القاعده حد میشه. علم و تکنولوژیش از قرن 18 آغاز میشه و به وال استریت ختم میشه و دزدی های کلان و رانتخاری. سیستمیست در حال پوسیدگی، در حال تباهی. نشانه هاش اینه که اون وقت ملت های خاورمیانه باید رنجشو بکشن، به شمال افریقا، به سراسر جهان ببینید چه بر سر افریقا دارن میارن. فقط لیبی بوده. ببینید در مالی چی داره میگذره، ببینید در نیجریه، در نیجر چی میگذره، در کنگو چی میگذره، در هر سبت که ساحل آب چی میگذره، در تمام کشورها، در سومالی، در تمام زیر سیطره نظامی افریکام رفته و قتل آنها اونجا بسیار و جنگ های داخلی برای تسلط بر تمام منابع اونجا و کشت و کشتار مردم. زن مسیحی که نام خود را مارتا معرفی میکند به خبرنگار میگوید من قبلا به عنوان یک مشاور حقوقی کار میکردم، اکنون در لبنان گدائی میکنم. شوهر او توسط شورشیان ربوده شده و خانه او توسط شورشیان تصرف و خراب شده است. هر شبت که یکی از عکاسان هلندی به خبرنگار نیویورک تایمز میگوید اینها همه جهادیون خارجی هستند. من فکر نمی کنم یک نفر سوریایی در بین آنها بود. اینا تصویر کرده بودن این عکاس هلندی رو و همه روز درباره قرآن و پیاده کردن شریعه صحبت می کردن. ولی من هفته آینده راجع به سوریه بقیه خبرها رو الان من نمی رسم. راجع به بحرین چند کلمه صحبت می کنم برای اینکه 3-4 دقیقه بیشتر از وقتمون نمونده. طبق گزارش پزشکان طرفداران حقوق بشر، این از بحرین عزیزان، نیویورک تایمز اول اوت، 3 روز پیش، علی‌رغم قول هیئت حاکمه بحرین در متوقف کردن سرکوب توسط نیروهای امنیتی، این دولت مشغول استفاده سیستماتیک و بیش از اندازه از گاز اشکاور. واقعا این گاز اشکاوره؟ من وقت ندارم همشو بخونم، هفته آینده برای عزیزان میخونم. اینا گاز اشکاور فقط نیستن، تمام دستگاه‌های تنفسی و عصبی انسان‌ها رو از پا در میارن و مأمورین بحرینی میرن تو خونه‌های مردم، توی اتومبیل‌های مردم این بساق قوطی‌ها رو میندازن بدون اینکه به کسی بگه دولت بحرین که این قوطی‌ها از کجا میاد، که اون وقت خبرنگار میره و بعضیشون رو میبینه که ساخت امریکا، فرانسه و برزیل و هیچ کس نمیگه که تو این قوطی‌ها چه گازی و چه موادی هست که بدون تردید فقط اشکاور نیست، سمی هست. فقط من چند کلمه راجع به مصر که آقای هشام قندیل نخست وزیر تازه مصر سر کار اومد، رئیس جمهور آقای مرسی یه نفر از وزرای سابق زمان عرصبت حسنی مبارک رو کرد نخست وزیر، آقای هشام قندیل. حالا ببینید کابینش که معرفی شده 9 تن از وزرا، از وزرای کابینه ارجنزوری، یعنی به حساب از کابینه قبلی که همشون در حقیقت به حساب مال حسنی مبارک هستن. طنطاوی وزیر دفاع موند، ممتاز از سعید یکی دیگه از ایناست که مال دوران مبارکه، دارایی و محمد کامل عمر خارجه، یعنی 3 تا به اصطلاح وزارتخونه های کلیدی به دست به حساب طرفداران مبارک و آقای طنطاوی افتاد. بگذاریم که مثلا مجلس رو به کلی منحلش کردن و تمام قانونگذاری در دست شورای نظامی باقی مونده. اینم آقای مرسی، مصطفی کامل محیط زیست و بعدش 4 وزارتخانه جدید درست کرده، یکی آب و فاضلاب و مثلا اخوان المسلمین یکی دو تا چیز دارن، یکی دو تا به اصطلاح وزیر دارن، ولی مال آب و فاضلاب و جوانان و ورزش و سرمایه گذاری هر سبت که، ولی وزیر اقتصاد و دارایی و فلان اینا همشون از چیزای مال مبارک هست. محمد صابر عرب وزیر فرهنگ شده، فکر میکنم که هر سبت که این از اخوان المسلمین، در اینکه آموزش حتی از زمان مبارک هم در دست به اصلاح اخوان المسلمین بوده و وزیر کشور یک افسر پلیس شده. وقت من تمام شد، عذر میخوام عزیزان که به اصلاح وقت همیشه ما کم میاریم و من هفته آینده در جواب بعضی از سخنانی که رضا پهلوی گفته ناچارم بخشی از به اصلاح خاطرات خودم رو برای عزیزان بگم که اینها نتونن تاریخ رو بازنویسی بکنن و اینهایی که دارن آلترناتیو سازی در خارج میکنن اونها هم باید دستشون باز بشه. به این ترتیب فرزاد جان خیلی ممنون. برنامه عزیزان میدونن که 9 شب تکرار میشه، بعدش در مردم تیوی، دانشجو تیوی و بعد در هر شبکه در فیسبوک استقلال آزادی میره و بعد هم یکی دو روز بعد در سایت mohit.gulshan.com میاد که هر شبت که بتونن عزیزانی که در ایران هستن استفاده بکنن. به این ترتیب تا شنبه آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.